بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 28 تاریخ 11/9/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله 14 محضر شریفتون هستیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله می فرمایند: اذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل. معنای فرمایش جناب سید این است که اگر وضوی ما مستلزم حرکت دادن چیز غسلی شد، این وضو باطل است. به این صورت باید مسئله را تفسیر کرد که بین این دو تلازم باشد، یعنی بین وضو گرفتن از یک سو و بین حرکت دادن چیز غسلی از سوی دیگر. سوال این است که آیا واقعا فرمایش جناب سید وجهی دارد یا میتوان حتی در این فرض هم حکم به صحت وضو کرد؟ مثلا به عنوان نمونه، من الان میخوام وضو بگیرم، اگر لباس غسلی تن من هست، آستین من غسلی است، لباسی که پوشیدم غسلی است، این غسلتین و مسحتین که من انجام میدهم در باب وضو مستلزم آن است که چیزی در دست من یا بدن من حرکت کند. ساعتی طرف تو دستش هست، اما به گونه ای نیست که وضو موقوف بر اون باشد. هر شبت خدمت شما به این که سوال این است که آیا در اینجا واقعا وضو باطله؟ که اگر دو متلازم ما داشته باشیم، خواهش میکنم دقت بفرمایید، دو متلازم داشته باشیم، وضو متلازم است، غسلتین و مسحتین متلازم است با حرکت دادن شیء غسلی، سوال این است که آیا متلازم بودن دو شیء با هم اگر یکی از اونها جنبه حرمت پیدا کند، این حرمت به متلازم دیگر هم سرایت می کند یا این حرمت به متلازم دیگر سرایت نمی کند؟ معنای فرمایش سید که می فرمایند اذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل، که انما میخوان بفرمایند اگر بین متلازمین، اگر دو چیز بینشون تلازم وجود داشت، حرمت از یکی تسری پیدا میکند به دیگری. ما معتقدیم که چنین نیست، وجهی برای بطلان نیست خلافاً به نظر سید، زیرا ما معتقدیم اگر دو شی متلازم شدن ولو یکی از این متلازمین جنبه حرمت داشته باشد، حرمت او به متلازم دیگر تسری و سرایت پیدا نمی کند. و به تعبیر روشن‌تر، اگر ما همونطور که قبلا هم خدمت علمای اعلام عرض کردیم، حکم کردیم به عدم بطلان وضوء، کجا حکم کرده بودیم ایها الفضلاء؟ اونجایی که مقدمه اون حرام بود. گفتیم در جایی که مقدمه ما حرام باشد، لطمه ای به وضوء وارد بفرمایید نمی کند. همین آب برداشتنی که شما از ظرف قصدی آب برمیدارید، این مقدمتون للوضوء، اون حرام است. اما گفتیم حرمت او سرایت به بفرمایید وضوء نمی کند. چرا؟ چون در نهایت آب مباح در دست شما قرار گرفته، ولو کاری که کرده اید دست بردن در آب حرامی را مرتکب شده و خود آب برداشتن مقدمه برای وضوء. ما اگر در اونجا حکم کردیم به عدم بطلان وضوء بر فرض حرمت مقدمه، اونم در فرض توقف وضوء بر حرام، خیلی جالبه، در فرض توقف وضوء بر حرام، یعنی جایی که وضوء متوقف بر حرام بود و حرام جنبه بفرمایید مقدمیت داشت برای وضوء، ما حکم کردیم به این که اون مقدمه حرام لطمه‌ای به وضوء ما وارد نمی کنه. اگر ما اونجا این مبنا را قبول کردیم، لازمه اون حرف این است که در ما نحن فی حکم کنیم به عدم بطلان وضوء بر فرض حرمت یک ملازم عرشبت خدمتون می که این دوتا با هم تلازم پیدا کردن در خارج، یعنی موقعی که من دستم رو می شویم، این پیرهن من هم که فرزن قصدی حرکت می کنه، ساعت من هم حرکت می کنه، حرکت ساعت من، حرکت عرشبت لباس من ارتباطی با بفرمایید وضوع ندارد. ولو در خارج این اتفاقی که می افتد همزمان با غسلتین و مسحتین، بفرمایید این لباس غسلی هم به اصطلاح حرکت می کند، اما متوقف بر اون نیست، مثل مقدمه حرام که وضوع متوقف بر اون بود، اینجا متوقف بر اون نیست، بلکه همزمان با حرکت دست من اونجا اگر شما آب برمه می داشتید زمینه برای وضوع بفرمایید نبود. ولی اینجا این لباس قصدی اینطور نیست که جنبه مقدمیت برای وضوع من داشته باشد، منتها موقعی که من دستمو حرکت میدم تا آب به بشره برسانم و به صورت برسانم و امثال ذلک، عرض شود خدمتون این که دست من حرکت میکنه و این حرکت دست من باعث میشه شیء مقصوبی که من پوشیدم اون هم حرکت بکند. بنابراین دو مبنا در اینجا وجود دارد و ما معتقدیم اگر اون جایی که جنبه مقدمیت داشت حرمت مقدمه به ذل مقدمه سرایت نکنه، در باب احد المتلازمین اگر یک ملازم عرض شود خدمتون جنبه حرمت داشت به ملازم دیگر سرایت نمی کند، به خصوص که توقفی هم بر اون نخواهد داشت، برخلاف اونجایی که جنبه مقدمیت داشت. اینجا جنبه مقدمیت برای وضوع ندارد، وضوع مقدمات شما فراهم کردیم، آبم فراهم کردیم، دستمون رو میشیم همزمان با شستن دستمون عرشبت خدمتون آستین لباس غسلیمون هم حرکتی میکند، این حرکت لباس غسلی من ارتباطی با جریان وضوع من بفرمایید ندارد و لطمه‌ای بر وضوع من وارد نمیکند. بنابراین ما با نظر جناب سید همراه نیستیم متاسفانه. ایشون فرمود اذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مقصود فهو باطل، ما عرض میکنیم لا وجه للبطلان اذا کان احد المتلازمین حراما فلا یسری حرمته او لا تسری حرمته الى الملازم بفرمایید آخر. و اضافتاً الى ذلك اذا كان مقدمة الوضوء حراماً قلنا سابقاً لا يسري حرمة المقدمة الى ذل مقدمة فهاهنا به طریق اولا عرض می کنیم که سرایت نمی کند حرمت یک ملازم به ملازم دیگر. این کل ماجرایی بود که در این مسئله چهاردهم عرض کرد. مسئله پونزم سید نفرموده، ولی ظاهر قصه همون از با متلازمین گرفتنش دلیلش همین چیز دیگه نیست. تو متن که دلیل ذکر نکرده. مسئله پونزدهم اینم باز ما با نظر سید تو اندازه‌ای در مصداق مخالفیم دیگه، حالا چاره نیست. الوضوء تحت الخيمة المكتوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها یا إليهما، إليها شاید باشه بهتره، یعنی إلى الخيمة. باطل. سید می‌فرماید اگر یه خیمه غسلی بود، خیمه غسلی، وضو تحت الخیمه المخصوبه، وضو گرفتن زیر این خیمه غسلی مقید به این قید کرده، این عد تصرفا فیها، اگر عرفن بگوین شما که زیر خیمه غسلی دارید وضو میگیرید، عرفن تصرف کرده اید در خیمه. میگیم مثالش مثل کجا؟ میفرماید که ما فی حال الحر والبرد، تو گرمای تابستان شما به خیمه پناه برده اید تا از گرما مسون بمانید، تو سرمای زمستان به خیمه پناه برده اید تا از سرمای زمستان خودتون رو حفظ کنید. پس بنابراین شما اگر احیانا عرف گفت که جنابالی با آمدنتون تحت خیمه در حال گرما، در حال سرما و تصرف محسوب می شود در خیمه، اینجا وضو گرفتن تحت الخیمه المغصوبه این عده تصرفن فیها باطل. این کل فرمایش جناب بفرمایید سید. ما معتقدیم اینجا هم وضو اشکال نداره، یعنی یکی یکی امروز دیگه برگو بجنگ تا بجنگیم هست. حالا ما عرضمون مطرح میکنیم، شما هم که مستمع عاقل و بالغ و رشیدی هستند. ما میگیم که اون چه حرام است بودن تحت خیمه است، و بودن تحت خیمه شیء و الوضوء بفرمایید شیء آخر، یعنی ما تفکیک میکنیم بین حرمت بودن تحت خیمه و بین این که وضومون درست باشه. ما میگیم اتحادی بین این دوتا نیست، یعنی این طور نیست که بودن تحت خیمه الزاماً مسئله وضوی ما را هم تحت شعاع قرار بده. مشابهش هم ما اینا ماشاءالله داریم، مثلا همون مثالی که قبلا خدمت علمای اعلام و حجج اسلام عرض کردیم، شما از نور و روشنایی دیگری استفاده میکنید. از نور و روشنایی دیگری استفاده کردن آیا لطمه میزند به شما؟ لامپی دارد تو کوچه روشن، جنابالی هم طلبه کتابتون میبرید اونجا مطالعه میکنید. نه، اینجا انتفاع استیلا و تصرف به فرمایده ها نیست، صرف انتفاع. یا مثلا از سایه دیوار، همونطور که قبلا محضر علمای اعلام عرض کردیم که اینجا صورت انتفاع، یعنی ما با سید میدونید دعوامون سر آفرین، دعوامون سر مصداق. سیدم اینطور فرموده، فرموده این عده تصرفن فیها باطلون، یعنی اگر عرفن بگن شما تصرف کرده اید در این خیمه، تصرف در این خیمه کرده اید باطله. ما میگیم اینجا صدق تصرف نمی کند، صدق انتفاع فقط، و بنا نیست الزامن هر انتفاعی بفرمود. آفرین. حالا منو سوال نکردم، من اجازه این مسئله را جان کلامش بگم، بعد من محضر شریف شما هستم. مرحوم سید قائل به تفصیل شده، فرموده این عد تصرفن باطلون و این لم یعد تصرفن ارشبت خدمتون، پس بنابراین باطل نیست. ما عرض میکنیم که در کلیت مطلب سید ما هم دعوا با سید نداریم، یعنی ما هم با سید همراهی که اگر صدقه بفرمایید تصرف بکنه ما هم میگیم باشه. این نمال کلام در بیان مصداق، یعنی این مثالی که ایشون زدن، مثال خیمه که اینجا زدن، آیا تصرف در خیمه محسوب میشود یا تصرف در خیمه محسوب نمیشود؟ ما میگیم الزامن هر انتفاعی تصرف نیست. نمونش هم خدمت علمای علام عرض کردیم. البته نعم، اگر کسی بر خیمه دیگری واقعا حالت استیلا پیدا کند، یعنی آمده با علم و کتلی خیمه طرف را چکار کرده؟ گرفته. گویا از اوقات یه خیمه ایست غصبی، حالا لازم هم نیست که من غصب کرده باشم، اصلا خیمه غصبی، آقا غصب کرده، منم میرم تو این خیمه چکار میکنم و میخوام وضو بگیرم، انتفاع ببرم. این یه مطلب استیلاء بر خیمه پیدا کردن که طرف بده بالقهر و الغلبه خیمه طرف را به تصرف خودش در بیاره، بگه مال من، و بعد بیا تو این خیمه بفرمایید وضو بگیره، اینجا عده بفرمایید تصرفاً به وضو در اینجا باطله. ما فرض را جایی میگیریم که عنوان استیلاء بر استثناء نمی کنند، بلکه عنوان انتفاع بر استثناء می کنند. دعوا سر این است. لذا مسئله سرما و گرما هم الزاماً استیلا نیست. طرف به خاطر منفعتی که میخواد ببره از گرما خودش رو نجات بده رفته اونجا، از سرما خودش رو نجات بده رفته اونجا. غیر از اونجایی که بحث استیلاه، اونجا اگر پای استیلا مطرح شد آقا ضامنه. حتی منافع فائته از این خیمه، مثلا اگر ساعتی 100 تومن اجاره این خیمه هم هست، باید اون مقداری که اونجا مونده بفرمایید اجاره اونجا را هم بپردازد تا زمانی که تحت ید غاصب هست. بنابراین ما با سید دعوا منصر مصداق، وگرنه با کلیت فرمایش سید ما مشکل نداریم و اعلام میکنیم لعلا صوتنا هر جا صدق تصرف کرد عنوان بطلان میاد. ولی ما معتقدیم مرحوم آیت الله خویی مثال جالبی هم میزنن و اون مثال هم مثال خوبیست. میگه اگر در سرزمین عرفات، مثال ایشون اینه، میگه اگر در سرزمین عرفات یه زائری آمد خیمه زائر دیگری را بفرمیدا غصب کرد، اونجا کمبود خیمه زیاد داریم برای خواب و استراحت، زائری آمد خیمه زائر دیگری را غصب کرد، آقا از راه میرسد میاد تو این خیمه، این خیمه‌ای که آقا غصب کرده به عنوان نمونه، وضو میگیرد، آیا شما اینجا عرفاً میگید تصرف است یا میگید صرف و انتفاع است؟ بله آقا فتوا بدید ازاده. ایشون میگن استیلا نیست اینجا، ایشون میگن استیلا صرف میگن، نمیگن این آقا در این خیمه استیلا پیدا کرده، میگن این آقا تو گرمای عرفات آمده تو این خیمه وضو بگیرد. غاصب هم آقاست، درسته تو خیمه غصبی آمده هر سر از خدمتون وضو گرفته، ولی صدق استیلا و امثال ذالک نمی کنه. اما اون آقای اول، اون آقای اولی که آمده این خیمه را بفرمایید تصرف کرده و غصب کرده، این یه نوع استیلا بر این خیمه پیدا کرده، کاری که او انجام میداد عنوان تصرفه. صرف این که ما بگیم الوضو تحت خیمه المقصوبه باطلون، این عنوان درستی نیست، مگر اینکه واقعا تصرف محسوب بشود و در همه جا تصرف محسوب نمیشه. نه بالاخره شما میخواید معید باشید، مخرب باشید، چه کار هست اینجا؟ مخربی؟ خدا اصلاح کند شما را. چطور مخربی؟ فکر نمی کنم مخرب باشید، عملا معیدی، توجه ندارید. من عرض کردم اگر واقعا ببینید، من این عرض کردم ما با سید دعوا سر کلیت مطلب نداریم، اصلا نداریم. ما هم میگیم هر جا عنوان تصرف صرف میکند با عنوان استیلا صرف میکند باطل بی خود. اما صرف تحت خیمه المقصوبه، یه چیزی دیگه قاطی نکنید. من که نمیخوام با آستینم وضو بگیرم، ملازمه دارد وضو گرفتن من با حرکت کردن آستینم. خب اون که من گفتم وضو باطل نیست. این نگاه کن میگم معیدن توجه ندارن، معیدی دا شما میخواید بگید وضو باطل یا باطل نیست؟ نه اگر مگر نگید وضو باطل یا باطل نیست. از شرط تصرف نیست، ما که گفتیم تصرف نیست، نه اونجا گفتیم نه اینجا، اونجا گفتیم یه ملازمه بین این دوتا به وجود آمده، حرمت احد الملازمه سرایت به دیگری نمی کند. اینجا میگیم صرف الانتفاع منهای تصرف به استیلا عنوان تصرف پیدا نمی کند، انتفاع است. و مثال روشنش همین مثال عرفات بود، دادم خیلی تفکیک کردیم کاملا. یا آقایی می رود خیمه را تصرف می کند، یا آقای دیگری از راه میرسد این خیمه مخصوبه است، در اونجا بفرمایید وضو میگیرد. کار اولی تصرف به استیلا است، بنابراین وضوش باطله. کار دومی صرف انتفاع و وضوش صحیح. این تفاوت همه علما لب به سخن گشودن. شما فرمایید چش یعنی تصرف معنیش اینه، یعنی متصرفانه، نه صرف انتفاع. تصرف یعنی یه نوع احاطه پیدا کردن، سلطه پیدا کردن بر مال دیگری، این معناش اینه. نه اون تصرف عامیانه ای که میگیم بله انتفاع و تصرف یه معنا داره، ولی نه ما تصرف میگیم، میگم در مال دیگری تصرف کرده نه صرف الانتفاع. حالا من مثالی که زدم خدمتون، مثالا هم خوب دقت بفرمایید برای اینکه کاملا تفکیک کنید. گفتم دیواری چند روز قبل، این دیوار دارای سایه است، میخوام انتفاع و تصرف را فرقش خدمت علما بیان کنم که اون روز خیلی روشن کرد. اگر جناب عالی سایه این دیوار نشستی، این دیوار مال مالکه، شما از این سایه چی میبرید بفرمایید؟ آیا تصرف هم میکنه؟ پس میشود ما مواردی را تصویر کنیم که انتفاع هست ولی تصرف نیست. اما اگر جنابالی همینجا آمدید ارشنت خدمتون این که بیل و کلنگ برداشتید به دیوار مردم زدید، یا آمدید ارشنت خدمتون این که دیوار مردم را آمدید یه طرف خونه خودتون قرار دادید، اینا اصطلاحا بهش میگن چی آقا؟ تصرف. دارن روشن شد دیگه؟ هنوز روشن نشد؟ میخواید بذارید منم عبور کنم شما تکمیل نشد؟ چرا شبه مستاقی هست عرشه و خدمتون این که خیمه صرف انتفاع، میگه نه من مالک این خیمه نیستم. معنای این که این بارو بنا را میخوام منتقل کنیم، فردا بردارید این خیمه را، بردارید برید جای دیگه بزنید، خیلی تصرفات در این خیمه شما میتونید بکنید، ولی صرف یه وضو گرفتن میگن آقا وضو گرفت و رفت. یک انتفاع برای اینکه از گرما و سرما نجات پیدا کنه رفت، ولی هزاران عرشبت خدمتون این که این خیمه مثل خونه شخصی شما میموند، مسائل دیگری میموند. یا آقای بیاد تو خونه شما صرفا یه وضو بگیره، نمیگن خونه شما را تصرف کرده، ولی شما خودتون تصرف مالکانه در خونتون رو انجام میدید، کاملا متفاوت. آقا شما رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. خب بفرمایید. من در ضمن جوابی سوالم دادم اینجا دیشون، اما مثال عرفات. خب بفرمایید. نه نه اون کالا مستاق تغییر میدید، نه ما فرض را اونجا میکنیم که آقا آمده کاملا تصرف کرده استیلا میخواد پیدا کنه، تا آخر سه روز عرشبت اون روز عرفم تا آخر تا مغربم کاملا حق ورود به کسی نمیده، این آقا حالا رفته اونجا یه وضوعی گرفته از رفقاش بوده طوری نیست. نه استیلا
مرتب فرض رو شما فرض رو جای استیلا بگیرید دیگه. حالا ما در مصداق نمیخوایم بحث کنیم، مثال را باید جایی بذارید که آقا واقعا برای این خیمه استیلا پیدا کرده، دعوا کرده با مدیر کاروانشون، با روحانی کاروانشون، میگه شما جا ندازید من میرم اونجا میگیرم، رفتن گرفته کامل. این خیلی فرقا مکه مشرف شده اید اون مبتلا به خیمه دزدی که نشده اید. خب دیگه آقا کسی نبود رد نه کاملا توضیح دادیم، کاملا توضیح دادیم، کاملا توضیح. مسئله 16 هم دقت بفرمایید، امروز مسائلمون کوتاه است، بحث برانگیزه ولی طوری. مسئله بعدیمون اذا تعدى الماء المباح، اذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح لا اشكال فی جواز الوضوء من. این توضیح واضح بوده. حالا بعضی از محشین قربم به سید گفتن که حالا ذکرم نمی کردید، قاعدتا علمای اعلام می فهمیدن. مسئله دوستان این هست، اگر یه آب بارانی از آسمان میاد، این آب باران از سرزمین که آبی که مباهه از سرزمین غصبی عبور می کند و وارد سرزمین بفرمیدا مباه می شود. مسئله تو هل یجوز لنا و لکم که وضو بگیرید از این آبی که از سرزمین غصبی عبور کرده و الان تو سرزمین مباه جایز نیست؟ سید می فرماید اذا تعدل ماء المباه، اگر آب مباهی مثل آب باران تجاوز کرد، تعدی کرد، ان المکان المقصود از مکان قصدی تعدی کرد، الى المکان المباح به مکان مباح رسید، لا اشکال فی جواز الوضوء من. بله الان که من دارم، یعنی الان یه حوضی است تو مکان مباحه، گرچه آب بارانی که باریده از سرزمین بفرمایید قصدی عبور کرده اینجا، دلیلش هم روشنه، دلیلش اینه که صرف دخول آب در سرزمین غصبی موجب حرمت وضوء از زمین مباح بفرمایید عبور کرده از اونجا، و وگرنه به قول بعضی از محشین لازم میاد اگر احیانا ما این شکلی بگیم حکم کنیم به بطلان وضوء. چطوری حکم کنیم به بطلان وضوء؟ با آب قلیلی که صاحبش آمده این آب کلیل را در ظرفی قرار داده، وارد مکان غصبی شده، از مکان غصبی عبور کرده، آمده در مکان مباح، الان میخواد با این آب وضو بگیره، شما فتوا بدید وضو گرفتن با این آب جایز از جایز نیست؟ بفرمایید. بله از خونه خودش آبی برداشت تو ظرف خودش، طیب طاهر پاک حلال، منتها گذر کرده از سرزمین غصبی، از سرزمین غصبی هم وارد زمین خودش شده، خونه دومش، حالا تو خونه دومش با این آب قلیلی که تو این ذره میخواد وضو بگیره، شما میگید آب وضو گرفتن چون از سرزمین غصبی عبور کرده جایز نیست؟ نه چرتی نیست. ما وضع فعلی را ملاک حساب میکنیم، وضع فعلی که طرف میخواد وضو بگیره آبش مباح بوده، ظرفش مشکل نداشته، الان هم که میخواد وضو بگیرد بفرمایید در مکان مباح وضو میگیرد. بنابراین لذا گفتم سید اگر نمیفرمودم مشکلی ایجاد نمیشد. مسئله 17 این کمی بحث داره، دوستان فاضل من با من باشن ببینیم بحث چه. اذا اجتمع ماء مباح کل جاری من المطر فی ملک الغیر این قصد المالکو تملکه کان له و الا کان باقیا الا اباحته فلو اخذه غیره و تملکه ملکه الا انه اصا من حیث التصرف فی ملک الغیر و کد الحال فی غیر الماء من المباحات مثل السید و ما اثارت و ریح و من النباتات. اول فرمایش سید و مراد سید را محضر علمای اعلام بیان کنن اینه. ایشون می فرماید که اگر آب مبادی مثل آبی که از باران جاری می شود جمع شد، این آب مباح یعنی آب باران فی ملک الغیر، این فرش ملک آغاز، آب باران در اینجا جمع شد، درست. سید می فرماید که آب بارانی که از مباحات اصلی اگر در زمین آقا جمع شد دو صورت دارد. یک، این قصد المالک و تملکه، اگر صاحب زمین که آقا باشند موقعی که باران بارید تو این زمین قصد تملک کرد نسبت به این آب، کان له، این آب می شود ملک خود آقا، آب از مباحات اصلی بوده باریده تو سرزمین او، قصد تملک هم میکنه و لذا مالک میشه. و الا، الا یعنی چی؟ باران باریده اصلا آقای مالک هم تو خونش نشسته، خبر از این که این باران تو ملکش باریده بفرمایید ندارد، این آب هم از مباحات اصلی تو ملک او باریده، تو روش خبر ندارد که قصد بفرمایید تملک و حیازت کند نسبت به این آب. و الا یعنی اگر چنین قصد تملکی نبود، کانه یعنی این مباح اصلی جاری من المطر، کانه باقی ان علا اباحته، بر مباح بودنش باقیه. فلو اخذه غیره، اگر آقای بعدی آمد آب این زمین را برداشت و برد، و تملکه ملکه، آمد دو تا دل برداشت از این آبا برد، دو تا عرصه و خدمت شما بشکه آب از این آبایی که تو این سرزمین ولو مالک دارد آقا، برداشت برد از مباحات. میگه تنها مشکلی که این آقا دارد این است که به خاطر تصرفش در ملک، بفرمایید دخول در ملک غیر، ممکنه اسیانی براش حساب بشود، ولی اون چون از مباحات بفرمایید اصلی بوده و مالکم قصد بفرمایید تملک نکرده، مشکل ندارد. الا انه عصا، الا اینکه این آقای دومی که صاحب ملک نیست، عصا من حیث تصرف فی ملک الغیر، اما مالک مال می شود، آبایی هم که میبره خونه بخورند آب باران از مباحات اصلی، صرفا آمده تصرف کرده در این مال. و کدل حال فی غیر المال، میگه این صحنه در جای دیگه هم قابل تکرار است. مثلا اگر احیانا سیدی آهوی در زمین آقا، عرض شود خدمتون میگه که به یه شکلی تو گلولای رفت این آهو، و مالک گاهی با خبر از این ماجرا قصد تملک میکند نسبت به این سید که از مباحات اصلی، خب مالک مالک همین میشود و تمام. اما گاهی از خود ارشد مالک روحش هم از این قضایا خبر ندارد، یا اگرم دارد قصد تملک بفرمایید نمی کند. میگه برای دیگری جایز است که بیاد از این سید استفاده کند و این سید را و این شکار را بردارد و ببرد. یا تو سرزمین آقا خار و خاشاک ریخته، باد وزیده خار و خاشاک ریخته، آقا هم دنبال هیزم جمع کردنه، خب این هیزمایی که الان ریخته تو این سرزمین، گاهی مالک قصد تملک می کند نسبت به این مباحات اصلی و گاهی قصد تملک نمی کند. سید می فرماید اگر قصد تملک کرد می شود ملک مالک، اما اگر قصد تملک نکرد دیگری می تواند اون خاشاک ها و هیزم هایی که باد آورده اینجا را ریخته، چون از مباحات اصلی، دیگری می تواند اون را بردارد. عبارت سید این است: و کدل حال فی غیر الماء من المباحات، غیر از جریان آب از سایر مباحات این شکلی، مثل صید و ما اطارت قری، اون چی که باد اون را میوزد و میآورد، من النباتات، درختها، گیاهانی که باد میریزد اونجا، اینم دو حالت دارد، یا مالک قصد تملک میکند. انشاءالله فردا زنده باشین به شرط حیات مسئله تو خوب دقت بفرمایید، هم کوتاهه، یک کلمه هم بیشتر نیست. مسئلتون، مسئله این است که آیا صرف قصد تملک مالکیت می آورد؟
مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید نه صرف قصد تملک مالکیت نمی آورد. بعضی از بزرگان دیگه میگن قصد تملک موجب مالکیته. حالا انشاءالله فردا استدلال طرفین را مطرح می کنیم و قول مختار را خدمت علما عرض می کنیم. بله، چراگاه هایی که مواهات است مگر اینکه مالک اجازه نمی‌دهد.